الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله عز وجل له بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء وآتاه الله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنة. بهار الانوار علامه عالی مقام مجلسی قدس سره، چاپ جدید، جلد اول، صفحه 178. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسه لدى الاذهانی للحکم ایجابا على المعدوم والانتزاع الشیء ذی العموم غرر فی الوجود الذهنی للشیء ای الماهیه غیر الکون فی الاعیان و هو الوجود الذي يترتب عليه الآثار المطلوبة من كون بنفسه و ماهيته. هذا إشارة إلى ما هو التحقيق من أن الأشياء تحصل بأنفسها لدى الأذهان و هو الوجود الذي لا يترتب عليه تلك الآثار. لم نقل في الأذهان للإشارة إلى أن قيام الأشياء بها قيام صدوري لا حلولي كقيام الأشياء بالمباد العالية ولا سیما مبدع المبادی. ثم اشرنا الى وجوه من الادله. على اول قولنا للحکم ایجابا، ای نحکم و حکما ایجابیم على المعدوم، ای مالا وجود له فی الخارج، که قولنا بحر من زیبق باردون به تب و اجتماع النقیزین مغایرون لاجتماع الزدین و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له و اذ لیس المثبت له هنا فی الخارج ففی الذهن. و ثانی قولنا لانتزاع الشیء ذی العموم، ای نتصور مفهومات تتصف بالکلیت والعموم به حذف ما به الامتیاز و انها و تصور اشارت عقلیه والمعدوم المطلق لا یشار الیه مطلقا فهی بنحو الکلیت موجودتون و از لیس فی الخارج لان کل ما یوجد فی الخارج جزئیون ففی الذهن. عرض کردیم که ترتیب و چینش بحث ها در این کتاب تا حدی مورد اشکال هستش و اگر چنون چه ترتیب و چینش بحث ها به ترتیب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه بود، طبیعی بود. و حالا چه باعث شده که مصنف کتاب این ترتیب اعمال فرمودن، حالا ما نمیدونیم مرحوم حاجی پس از آنی که یک قسمت از بحث‌های وجود را مطرح فرمودم، شروع می‌کنن به تقسیم وجود در حالتی که هنوز بحث‌های وجود تمام نشده، بحث‌های عدم هم که به تبع وجود مطرح میشه اونا هم مطرح نشده و شروع فرمودن به تقسیمات وجود. و گرچه تکرار هستش، باز ما عرض میکنیم که ترتیب طبیعی و چینش طبیعی این بحث ها اینجوریه که اول باید بحث بشه در این که مفهوم وجود یه مفهوم عام بدیهی هست و مصداق وجود در غایت خفاست، چون موضوع این علم وجود هستیه. دومین بحثی که باید پس از این بحث مطرح بشه عبارت هست از اشتراک معنوی مفهوم وجود، که این مفهوم عام بدیهی یه مفهومی هست و مفاهیم گوناگونی نیست. سومین بحثی که باید مطرح بشه زیادت الوجود علی الماهیه هست، که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت. چهارمین بحثی که باید مطرح بشه بحث اصالت الوجوده، که بحث مصداقیه. پنجمین بحثی که باید مطرح بشه بحث تشکیک وجوده. و بحث ولحق و ماهیته و انیته از مقتزل اروز معلولیته اصلا تناسبی با اینجا نداره. این بحث جاش الهیات به معنی الاخصه و طرح این بحث در اینجا به خاطر چه بوده بر ما معلوم نیست. جای بحث ولحق و ماهیته و انیته و الهیات به معنی الاخص. این پنج بحث که تمام شد، نباید شروع کرد به وجود ذهنی و وجود خارجی، چون تقسیم وجوده. هنوز یه بحث‌هایی هست که مربوط به مطلق الوجود هست، مثل این که الوجود لا جنس له ولا فصل له، الوجود لا حد له، وجود جزء چیزی نیست، وجود جزء نداره. اینا مربوط به مطلق وجوده و هنوز نوبت به تقسیمات وجود نرسیده. لذا مرحوم حاجی علیه الرحمه بحث وجود ذهنی مطرح می‌فرمایند، بعدش بحث معقول ثانی، بعدش هم دوباره احکام وجود را بیان می‌کنند، بعدش احکام عدم، بعد دوباره مواد ثلاث و بحث واجب و ممکن را مطرح می‌کنند. چینش طبیعی بحث ها که باید در ذهنمون باشه این طوریه: الان وقت تقسیم وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی نیست، چون نوبت به تقسیمات وجود نرسیده. الان باز یه بحث هایی داریم که محمول مساویه با موضوعه، الوجود لا جنس له ولا فصل له. این لا جنس له ولا فصل له مربوط به مطلق الوجوده، پیش از تقسیم وجود. وجود جز نداره، وجود جز چیزی نیست، مربوط به مطلق وجوده و اینها باید مطرح بشه بعد برسیم به تقسیمات وجود. همچنین بحثایی که مربوط به عدم هست، چون عدم که چیزی نیست لکن به تبع وجود ازش بحث میشه، بحثای عدم هم که به تبع وجود هست تمام بشه. وقتی تمام شد شروع بشه به تقسیمات وجود، الوجود اما خارجیون و اما ذهنیون، بعد الوجود اما واجبون و اما ممکنون، الوجود اما مستقلون و اما رابطون، اما قدیمون و اما حادثون. این بحثا تعقیب بشه. بنابراین نظر مبارک آیون باشد که ترتیب بحث‌های این کتاب به نظر میاد ترتیب طبیعی نیستش، لکن ما باید خودمون اینها را دقت بکنیم و اون ترتیب طبیعیش، این در نظر بگیر. حالا ایشان می‌فرمایند که وجود یا وجود خارجیه یا وجود ذهنی، ماهیات غیر از وجود خارجی که دارن یک وجود ذهنی هم دارن. در اینجا اشاره به دو تا مطلب لازم هست. عرض میکنم مطلب اول عبارت از این معناست که این تقسیماتی که وجود پیدا میکنه علتش همون تشکیک وجوده، چون هستی حقیقتون واحدتون مشککتون زو مراتب، لذا یه مرتبه از وجود میشه وجود خارجی، یه مرتبه از وجود میشه وجود ذهنی، یه مرتبه میشه وجود مستقل، یه مرتبه وجود رابط. پس این تقسیماتی که متوجه وجود میشه و این مراحلی که وجود پیدا میکنه و این مراتبی که وجود پیدا میکنه، یه مرتبه قوی هست آثار برش مترتب میشه، یه مرتبه قوی نیست آثار برش مترتب نمیشه، یه مرتبهش مستقل در روپای خودش میسته، یه مرتبهش رابطه باید تکیه به غیر داشته باشه، یه مرتبهش مسبوق به عدم نیست قدیمه، یه مرتبه مسبوق به عدم هست حادثه. اینها مربوط به تشکیک وجوده که تشکیک ذاتی وجوده، از این نظر مراتبی پیدا میکنه وجود، یه مرتبه خارجی هست، یه مرتبه ذهنی، یه مرتبه واجبه، ممکنه، امثال اینها. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ما خیال نکنیم که شیء واحد یه نحوه وجود بیشتر نمیتونه داشته باشه. مثلا ما اقتصار بکنیم بر محسوسات و مادیات و برای هر موجودی تنها یه وجود طبیعی در نظر بگیریم، نه، ممکنه یک موجود اطواری از وجود داشته باشه، وجود خارجی داره آثار برش مترتب میشه، وجود خارجی هم مراحلی داره، وجود خارجی طبیعی دنیاوی، وجود خارجی مثالی برزخی، وجود خارجی بالاتر از برزخ، اینا یه وجودات است. و باشه، مگر ما عرض کردیم در عرض هم؟ ما که عرض نکردیم. وجود یه مرتبه شی وجود داره در عالم الفاظ، میگن زی، یه مرتبه وجود داره در عالم کتابت و نوشتن، مینویسن زی، به شکل هندسی مینویسن، یه مرتبه وجودش وجود ذهنیه. پس بنابراین اگر معنی آیه شریفه لقد خلقکم اطوارا، اگر ما آیه را حالا درست بخونیم و اشتباه نکنیم در تقدیم و تأخیرش، نقل به معنا میکنیم، اگر اینجوری باشه هر موجودی لازم نیست که یه طوری از وجود، حتما یه طوری از وجود داشته باشه، هر موجودی این زید فقط وجودش همین هیکل طبیعی مادی جسمانی هست و لیس الا، نه اینجور نیست، ممکنه موجود واحد اطواری از وجود داشته باشه، اطواری از هستی داشته باشه، گاهی در عالم الفاظ، گاهی در عالم عبارت، گاهی در اذهان، گاهی در خارج. وجود ذهنی هم یا در اذهان سافله هست یا در اذهان عالیه هست، و وجود خارجی هم یا وجود طبیعی مادیه در عالم تغییره، در عالم استعداد و قوه هست، یا وجود برزخیه که نیمه تجردی هست، یا وجود بالاتر از برزخ. برای یه موجود ما نمیتونیم که حتما بگیم این یه نحوه از وجود داره، یه وجودی فقط در عالم طبیعت، اینجور نیست. اینم یه مطلبی هست که باید در نظر داشته باشیم. روی این حساب ایشان میفرمایند که برای ماهیات غیر از این وجود خارجی که آثار برشون مترتب میشه، یه وجود دیگری هم هست که با اون وجود آثار برشون مترتب نمیشه. آتش وقتی وجود خارجی پیدا میکنه، حرارت برش مترتب میشه، احراق برش مترتب میشه. هنگامی که وجود ذهنی پیدا میکنه، آثاری که در خارج برش مترتب میشد برش مترتب نمیشه، وجود ضعیفه. اما وجود آتشه، اون هم نار را ما تصور کردیم، این هم یه نحوه وجود. چرا؟ ما که نمیخوایم بگیم تمام ماهیات، بگیم لشه لکل ماهیتین من الماهیات، غیر از وجود خارجی که آثار برشون مترتب میشه، البته آثار مطلوبه از اونها، یه نحوه وجود دیگری هم دارن ماهیات که آثار مطلوبه از اونها برشون مترتب نمیشه. پس وجود دو مرتبه داره، دو تا مرحله داره، دو جوره. یه مرتبه قویه وجود خارجی که آثار مترتب میشه، یه مرتبه وجود ذهنی که آثار مترتب نمیشه. عرض میکنم که البته بحث ادراکات بحث دامنداری هست، بعضی منکر وجود ذهنی شدن که حالا اقوالشون بیان میشه و از بحثای قابل توجه این کتابم هست. اینم یه مطلب، حالا ما گوشه کنار عرض میکنیم ببینیم. مطلب دیگر اینه که آیا اشیا، وقتی گفتیم اشیا مقصودمون اینجا ماهیاته. چرا؟ برای که گاهی میگیم شی و مقصودمون وجوده، گاهی میگیم شی و مقصودمون ماهیته. اما اطلاق شی بر وجود به عنوان وصف به حال شیعه، و اما اطلاق شی بر ماهیت وصف به حال متعلقه. اگر گفتیم که وجود شی، اون یعنی خود شیعیت داره، خودش واقعیت داره. اگر گفتیم ماهیت شی، اون یعنی متعلق ماهیت و معروض ماهیت که وجود شیعیت داره. پس بنابراین اگر اطلاق شی کردیم بر ماهیت، باید متوجه باشیم در یه جا میگن شی، شی مساوق با وجوده، کل وجود شی اون و کل شی این وجود اون. در یه جا هم گفته میشه شیعیت وجودی و شیعیت ماهوی، به ماهیت شی اطلاق میکنیم. اطلاق شی بر وجود به عنوان وصف به حال شی خودشه، مثل زیدون قائم. اطلاق شی بر ماهیت به عنوان وصف به حال متعلقه، مثل زیدون قائمون ابوهو. اگر گفتیم ماهیت شیئون، یعنی وجودی که در حقیقت متعلق ماهیت هست و ماهیت عارض بر وجود میشه در خارج به خلاف ذهن، اون شی. اشیایی که در اینجا میگیم مقصود ماهیاته. چرا؟ به خاطر این که وجود، حقیقت وجود که در مقابل ماهیته، که گفتیم تو ذهن نمیاد. حقیقت وجود، وجود خارجی که هیچگاه تو ذهن نمیاد، اونی که تو ذهن میاد ماهیته. گاهی موجوده به وجود خارجی، گاهی موجوده به وجود ذهنی. لکن وجود، مثلا ماهیت انسان، گاهی وجود خارجی داره، زید و امر و امثال اینا، آثار انسان هم برشون مترتب میشه، علم و ذهن و تعجب و امثال اینها. یه وقت ماهیت انسان را ما تصور میکنیم تو ذهن، آثار برش مترتب نمیشه، تعجب و ذهن و مشی و امثال اینا نیست. اما وجود زید، اون که تو ذهن نمیاد، ماهیت زید که انسان باشه، گاهی موجوده به وجود خارجی، گاهی موجوده به وجود ذهنی. اما وجود زید که تو ذهن نمیاد، برای که اگر چنون که وجود خارجی زید تو ذهن بیا، انقلاب خارج به ذهنه. در حالتی که ما در تشکیک وجود گفتیم که هر مرتبه از مراتب وجود، هیچ مرتبه از مراتب وجود منقلب به مرتبه بعدی یا مرتبه قبلی نمیشه. پس ما میگیم ماهیات در ذهن پیداشون میشه و وجود ذهنی پیدا میکنن، لکن حقیقت وجود و وجود خارجی تو ذهن نمیاد. اول کتاب دو تا برهان ایشون اقامه کردن. که و کنهوه فی غایت الخفایی، وجود خارجی تو ذهن نمیاد، برای که انقلاب خارج به ذهن پیدا میشه. اینم یه مطلب، انشاءالله خسته نشید، نفرمایید شما هم از خارج مطالبی ما عرض میکنیم. مطلب دیگر اینه که ما کرارن تکرار کردیم، البته تکرار معیبون انده معیوبون انده اهل نظر، لکن جوابش اینه که یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب، از هر کسی که می شنوم نامکرر است. گاهی میبینی تکرار هم نامکرر میشه. عرض میکنم که ما وقتی میگیم که وجود اما ذهنیون و اما خارجیون و ماهیت، گاهی وجود خارجی پیدا میکنه آثار برش مترتب میشه، گاهی وجود ذهنی پیدا میکنه آثار برش مترتب نمیشه. این حرف اینجا میزنیم. بعد شما یه جای دیگه هم میگیم که وجود یعنی منشئیت للاثر، و اصلا وجود شأنش فیضانه و وجود شأنش فیضان آثاره. و اینجا چجور میشه؟ پس وجود ذهنی وجود نیست، اگر چنون چه بر وجود ذهنی آثار مترتب نمیشه، پس چرا شما میگید که بله مزاج وجود منشئیت للآثاره و گنج مخفی بود زپری جوش کرد اینجوری فیضان داره و آثاری ازش برش مترتب میشه، در حالت که وجود ذهنی آثار برش مترتب نمیشه؟ جوابش اینه که ما که عرض میکنیم ماهیت به وجود خارجی موجود میشه آثاری برش مترتب میشه، و به وجود ذهنی موجود میشه آثاری برش مترتب نمیشه، نمیخوایم بگیم وجود ذهنی آثار نداره، نمیخوایم بگیم که وجود ذهنی تئوری هست و اصلا موهوم هست و هیچ آثاری برش مترتب نمیشه. آثار مترتب میشه، اما چون وجود ذهنی قوت وجود خارجی را نداره، آثاری که بر وجود خارجی مترتب میشه نباید ما توقع داشته باشیم که بر وجود ذهنی مترتب بشه. ماهیت آتش وقتی ما تصور کردیم حرارت و احراق نداره که آثار خارجی باشه، لیکن آثار مربوط به خودش داره، برای که توجه به ماهیت آتش باعث این معنا میشه که ما توجهمون از یه مطلب دیگه منصرف بکنیم. یا این که انسان یه صحنه غم‌انگیزی تصور میکنه آثارش اینه که اشک جاری میشه، انسان یه منظره هولناکی تصور میکنه رنگش میپره، این آثارشه. وجود هر کجا هست دارای اثره. وجود ذهنی که نمیشه گفت که یه وجود موهومی هست، ذهن یه مرتبه از مراتب وجوده. البته اون آثاری که با وجود خارجی بر ماهیت مترتب میشد، این ماهیت وقتی تو ذهن بیا اون آثار برش مترتب نمیشه، لکن اون آثاری که متناسب با وجود ذهنی هست مترتب میشه کاملا. انسان تصور میکنه جن را تو حمام تاریک، تصور میکنه جن، تصور میکنه جن، یه مرتبه میفته و غش میکنه، این آثار نیست. یا تصور میکنه میت اونجا که الان پا شد و با این گلاویز شد، یه مرتبه میفته غش میکنه. وجود ذهنی آثار داره. کثیرا ما افرادی بودن، چطور آقا؟ بسیار خوب. مگر ما عرض میکنیم پس این چیچیه که داره ازش می چیچیه که این رو غش کرده، این رو انداخته به زمین؟ میدونم هر که هستش، پس این آثاری داره. کثیرا ما افرادی مشغول تفکر بودن، مشغول اندیشه بودن، کسی از جلوشون هم رد میشد هیچ متوجه نمیشن، آثارشون انصراف از دیگرانه. کسانی در عالم توجه الالله و ذکر الالله بودن، هیچ کسا نمیدیدن، کسانی از بینشون رد میشه، چشمشون هم باز، هیچ کسا نمیبینن، هیچ صدای هم نمیشنون. پس وجود ذهنی آثاری که مربوط به خودش باشه برش مترتب میشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که 10 دقیقه 5 دقیقه بیشتر نمونده و میخوایم عبارتش بخونیم، میخوایم عرض بکنیم، اینه که آیا اشیا یعنی ماهیات خودشون تو ذهن پیداشون میشه یا اشباهشون، ازلالشون ماهیت وجود ذهنی پیدا میکنه؟ یعنی خود ماهیت در عالم ذهن متحقق میشه و وجود پیدا میکنه، یا شبهش، زلش، نقشش، صورتش، یه چیزی که از او حکایت میکنه کدومش؟ ایشان میفرمایند که لشیء غیر الکون غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. ماهیات خودشون تو ذهن میان، نه شبهشون، نه نقششون، نه یه چیزی که حاکی از اونها باشه، نه خودشون، خود ماهیت تو ذهن میان. مدعا اینه که خود ماهیات، خود زوات، اینها وجود ذهنی پیدا میکنن، نه اشباه و ازلالشون. ماهیت انسان تو ذهن میاد، ماهیت زید تو ذهن میاد، ماهیت سما و عرض تو ذهن میاد، نه شبهی از ماهیت انسان، یه ذل و سایه ای از ماهیت انسان نه. البته وجود ذهنی نسبت به وجود خارجی ممکنه بهش وجود ذلی بگیم، چنانچه مرحوم آخوند ملا صدر در اسفار وجود ذهنی را تعبیر به وجود ذلی کردن، اما این غیر از اون حرفیه که ما میخوایم عرض بکنیم. ماهیات، ماهیات خودشون تو ذهن میان، نه اشباه ماهیات، نه ازلال ماهیات. بله، اون وجودی که این ماهیات در ذهن پیدا میکنن، اون وجود نسبت به وجود خارجیشون وجود ذلیه، اما ماهیت خودش تو ذهن میان. علتش هم اینه که 2 مرتبه از وجود. حالا یکی یه مطلبی که عرض کردم ما تکرار کردیم اینه که یه وقت ما میگیم وجود یعنی عینیت و خارجیت و منشئیت للآثار، یه وقت هم میگیم الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون، بر خارجی آثار مترتب میشه، بر ذهنی آثار مترتب نمیشه، و این کثیرا ما انسان را به شک میاندازه در بسیاری از مطالب. انسان عرض میکنم که سردرگم میشه. حالا این حلش به اینه، یه وقتی که ما میگیم که الوجود و عینیون خارجیون منشأ للآثار، مقصودمون اینجا از موضوعی که وجود باشه، وجود در مقابل عدمه و در مقابل ماهیت که مطلق وجود باشه، و اینم درسته. این حرف مطلق وجود خارجیون عینیون منشأ للآثار که هنوز مراتبشو در نظر نگرفتیم، وجود در مقابل عدم و ماهیت، و اون وقت وجود ذهنی هم خارجیه، وجود ذهنی هم عینیه. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی در ذهنه، ذهن یعنی نفس انسان، نفس انسان موجود خارجیون و الموجود و فی الموجود الخارجیه خارجیون، ذهنم یه مرتبه از خارج، پس وجود ذهنی هم عینیون خارجیون و منشأ للآثار. وجودات ذهنی خیلی آثار برش مترتب میشه. یه وقت میبینی طلبه بنده خدا را صبح از حجره به حمام میفرسته، اینها همه آثار وجود ذهنی هستش، وجود عینی که خبری ازش نیست، نمیتونه ازدواج کنه. عرض میکنم که بنابراین وجود ذهنی هم وجود عینیون خارجیون منشأ للآثار. اما یه مرتبه هست که نه، مطلق وجودی که در مقابل عدمه و در مقابل ماهیت ما حسابش نمی کنیم، 2 مرتبه وجود رو به جنگ هم می اندازیم. اینجا دیگه حساب وجود در مقابل عدم و ماهیت نیست، 2 مرتبه از وجود به جنگ هم افتادن. آتش در خارج عرض می کنم که می سوزونه، در ذهن نمی سوزونه. اینه، لذا به این میگیم خارجی، به این میگیم ذهنی، ولی هر دوی اینها خارجیون عینیون واقعیون منشأ للآثار. از اینجا ما آشنایی پیدا میکنیم به این مطلب که ذهن را نباید اینقدر کوبید. این مطلب ذهنیه، این مگر ذهن چه؟ ذهنم یه مرتبه از مراتب خارجه، وجود مشکیه یه مرتبهش هم ذهنه. ذهن که وهم و خیال که نیست، خیال اصلا خود خیال صور خیالیه تجردشون ثابت شده. اینم یه مطلب. چطور آقا؟ نه البته هیچ وجود ضعیفی نمیتونه علت وجود قوی باشه، وجود قوی علت وجود ضعیفه، تا برسه به علت العلل که حق تبارک و تعالی. الله تبارک و تعالی علیت پیدا کردن، بله، هر مرتبه قویه از وجود علت برای مرتبه ضعیفه از وجود، بله.
بعد از تعبیرات گفته میشه که اگه ما ذهن نداشته باشیم نمیتونیم خارجی داشته باشیم.
بسیار خوب، عرض میکنم بله، یه مرتبه هست که علم فعلی اون منشأ وجود خارجی میشه، علم فعلی در مقابل این علم انفعالی. مثل همینجایی که عرض کردم علم عنایی، شخص تصور میکنه جن را، تصور میکنه جن را، یک مرتبه متأثر میشه. اگر اینجوری شد در اینطور موردی باید گفت که علم ده اون مرتبه قوی هست، هیچ وجود ضعیفی نمیتونه علت از برای وجود قوی بشه. بله گاهی هم هست در علم های فعلی مثل علم حق تبارک و تعالی که عین ذاتشه، علم حق تبارک و تعالی علم فعلیه، یعنی علمی است که معلوم آفرینه نه منتزع از معلومه. علم های ما که علم حصولی باشه منتزع از معلوم خارجی است، اما علم حق تبارک و تعالی معلوم آفرینه و مسلما در اونجا همین علم و همین وجود ذهنی که ما داریم بحثش میکنیم در حق تبارک و تعالی عین ذات در اونجا. و لا شک در این معنا که وجود واجبی وقتی وجود ذهنی و وجود علمی شد عین واجب تبارک و تعالی، وجودی است قوی و منشأ آثاری هم میشه و ممکنه منشأ ایجاد موجودات خارجی هم باشه، هیچ حرفی هم نیست. مگر بسیار خوب، بله میدونم. پس بنابراین وجود خارجی جن تو ذهن میا، وجود خارجی جن تو ذهن میا. بسیار خوب، پس ماهیت جن را تصور کرده. حالا ماهیت جن چیه؟ هر چه هستش جن موجودی است از موجودات. میدونم اگه آشنا نبودیم که ازش نمیترسیدیم. حالا اونی که متصور، نباید البته بترسیم، نباید از جن نباید ترسی. در کتب اخلاقی گفتن که نباید انسان از جن بترسه، برای که این جایی که این هست مرحوم نراقی هم در معراج السعاده فرموده مگر این خونه تاریک از کجا تو میدونی که جن اینجا هستش؟ و اگر باشه از کجا که با تو دشمن باشه، با تو گلاویز باشه؟ و اگر گلاویز شد از کجا که تو او را به زمین نزنی؟ خب نباید ترسی. اما حالا هرچه هستش، بنده میخوام عرض بکنم که وجود ذهنی یه مرتبه از وجوده. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه ما عرض بکنیم و عبارت بخونیم و روزایده بیشتر خواهیم خون و ما را نفرین نفرمایید که شما زیاد از خارج همینطور میگید. عبارت از این معناست که آیا این صور ذهنیه، این اشیایی که در ذهن پیداشون میشه، قیامشون به ذهن، قیامشون به نفس، آیا قیام حلولیه یا قیام صدوریه؟ چه نسبتی این صور ذهنیه با ذهن دارن؟ اینها نسبت صور ذهنیه به ذهن و نفس ناطقه انسان آیا نسبت مقبول به قابله یا نسبت معلول به علت؟ کدومشه؟ چجوریه؟ این صور ذهنیه مثل سواد و بیاض میمونن که حلول در ذهن کردن یعنی ذهن محل و اینها حالم، ذهن معروضه و اینها عارضم، مثل جسم که سواد و بیاض، سواد و بیاض در جسم حلول میکنه، شیرینی و ترشی در جسم حلول میکنه، یعنی جسم قابله و محله و سواد و بیاض حالن و مقبول هستن. اینجوریه ذهن قابله و اینها مقبول، ذهن حاله و اینها اینها ذهن محله و اینها حالن. اینجوریه یا اینکه نه اینجوری نیست و ذهن انسان بالاتر از این معناست. این صور ذهنی مثل سواد و بیاض نیستن که در جسم حلول پیدا بکنه و نفس و ذهن قابل باشن و اینا مقبول باشن و اینا حال باشن، اینطوری نیست، بلکه قیام اینها به ذهن قیام صدوریه، یعنی ذهن انسان مصدر اینهاست، علت اینهاست و اینها معلولن و اینها صادر از ذهن هستن. البته قیام هر معلومی برای عالم، هر معلومی باید برای عالم حاصل باشه، الحصول له صدق بکنه، حصول المعلوم للعالم، همیشه باید در هر علم و معلومی باشه. اما این حصول المعلوم للعالم آیا به نحو حصول فیه هستش یا حصول عنه هستش، کدومه؟ عرض میکنم مشا این گفتن که بله قیام صور ذهنی یه به ذهن قیام حلولیه، لذا گفتن که العلم هو صورت الحاصلت من الشیء. البته ملا عبدالله یزدی که استاد مرحوم شیخ بهایی بوده در حاشیه تهذیب، مثل این که توجه به این نکته داشته، العلم و صورت الحاصلت من الشیء عند الذهن گفته، فی الذهن نگفته. وقتی عند الذهن گفته شد هم با قیام حلولی میسازه و هم با قیام صدوری. صدر المتعلهین شیرازی معتقد به این معناست که نه، قیام صور ذهنیه به ذهن قیام صدوریه نه قیام حلولی. قیام معلول به علت، قیام صادر به مصدر، نه قیام حال به محل. در اسفار ملاحظه فرمودید اول وجود ذهنی، لابد مطالعه می فرمایید برای روشن شدن این بحث ها، که ایشان می فرمایند که نفس ناطقه انسانی مثال حق تبارک و تعالی است، مثل داشتن نقصه، مثال داشتن کماله. لذا خداوند متعال مثل نداره و مثال داره. من عرف نفسه فقد عرف ربه، نفس انسان مثالیست، انموزجیست، نمایانگر صفات حق تبارک و تعالی است. همینطوری که خداوند متعال موجودات خارجی را ایجاد میکنه، نفس انسان هم به اذن الله تبارک و تعالی در سقع خودش، در عالم خودش موجودات ذهنیه را می آفرینه به اذن الله تبارک و تعالی. این آیه را اول بخونم در اینجا که انی اخلق لکم من التین که هیئت تیر فانفخ فی فیکون تیرن به اذن الله، آیه 49 سوره آل عمران. یا آیه دیگری هم در این زمینه هست، و استخلق من التین که هیئت تیر. اینجا حضرت عیسی خودش این حرفو میزنه، در روز قیامت هم خداوند متعال خطاب به حضرت عیسی میفرماید و استخلق من التین که هیئت تیر، که حضرت عیسی هم میفرماید که من خلقت میکنم، میآفرینم برای شما از تین که هیئت تیر، فانفخ فیه فیکون تیرن به اذن الله. چون یه جا در قرآن هستش که هل من خالق غیر الله، الله خالق و کل شی، این دو تای که خلقت منحصر به حق تبارک و تعالی است. در یه جا هم که انی اخلق لکم من التین که هیئت تی، این چه جوریه؟ که حضرت عیسی میفرما من خلقت میکنم، یا فتبارک الله و احسن الخالقین، معلوم میشه خالقایی هستن که احسن اونها حق تبارک و تعالی. این جمعش به چی چیه؟ جمعش به اینه، هل من خالق غیر الله، یا الله خالق و کل شیء به ذات، هیچ خالق به ذاتی و هیچ خالق مستقلی جز حق تبارک و تعالی وجود نداره. پس الله خالق و کل شیء و هل من خالق غیر الله درست میشه. اما اینی اخلق لکم من الطین کهیئت طیر، یا احسن الخالقین، خالق های دیگر خالق مستقل نیستن. اگر ما خالق را اعم از مستقل و غیر مستقل بگیریم، بله یا خالق های غیر مستقلی هم داریم، خالق مستقل به ذات حق تبارک و تعالی است و دیگران هم مانند حضرت عیسی علیه السلام به اذن الله تبارک و تعالی یه مرغ را هم خلقت میکنه. پس بنابراین جمع بین این دو تا مطلب به اینه، خالق به ذات انحصاریه، خالق بالغیر نه، در مخلوقات هم هست. حالا نفس انسان یه نحوه خلاقیت داره، یه نیروی آفریدگاری خداوند متعال بهش عنایت کرده که در سقع خودش و در عالم خودش موجودات ذهنیه را خلقت میکنه. البته اگر نفوس قویه ایمانند انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام باشن، اضافه بر این که در سقع خودشون میتونن موجوداتی را ایجاد بکنن به اذن الله تبارک و تعالی، در عالم خارج هم میتونن موجوداتی را ایجاد بکنن، چنانچه قرآن ناطق به این معناست و حضرت عیسی علیه السلام صریحا میفرمایه که من خلقت میکنم مرغ را به اذن الله تبارک و تعالی. لکن نفوسی که مانند نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام قوی نیستن و نیرومند نیستن، فقط صور ذهنیه را میتونن خلقت بکنن، اونم به اذن الله تعالی. بله، از عدم هم به وجود اومده. بنده مشهد مقدس را ندیده بودم، همین که چشم بنده دید نفس ناطقه معد و آماده شد برای این که یک صورتی از شهر مشهد مقدس در سقع خودش به اذن الله تبارک و تعالی بیافریند. نبود، ولی نبود. حالا بسیار خوب، ما که عرض نمی کنیم، البته میبینه این دیدنها و این شنیدنها و این ادراکات، اینا عنوان موعد داره، زمینه را آماده میکنه برای اینکه نفس بتونه به اذن الله تبارک و تعالی در سقع خودش صورت اون مرئی خودش و مبصر خودش را بیافرینه. پس ابصار نه به انطباعک طبیعیین میگن، نه به خروج شعاعک ریاضیین میگن، نه اقوال دیگری که در طبیعیات گفته شده، بلکه به خلاقیت نفسه. لزام بله، نه خیر، نه ادعام نیست، ادعا نیست، اینجوری هم نیست که ادعا باشه، در جای خودش به ثبوت رسیده. نه ادعا نیست، مدعای صحیح است. غررون فی الوجود ذهنی لشی ای الماهیه، چرا شی به ماهیت ایشون تعبیر میکنن؟ برای که وجود خارجی هیچگاه وجود ذهنی تو ذهن نمیاد، و اینجام که شی به ماهیت اطلاق شده به عنوان وصف به حال متعلق، چنانچه عرض کردیم لشیء اجل ماهیت غیر الکون فی الاعیان و هو الوجود الذی یترتب و یا تترتب علیه آثار المطلوبت من کونون به نفسهی و ماهیتهی لدل ازهان. برای ماهیت غیر از کون و ثبوت و وجودی که در اعیان هست، برای ماهیت غیر از کون و وجودی که در اعیان خارجیه هست و کون اعیانی عبارت هست از وجودی که مترتب میشه بر اون وجود، آثاری که مطلوب است از اون شیئی که ماهیت باشه، وجود خارجی وجودی است که آثار مطلوبه از ماهیت بر ماهیت مترتب میشه. غیر از این کون و وجود، کونون به نفسهی و ماهیتهی لدل ازهان، این ماهیت به نفسه یعنی خودش، نه شبهش نه زلش. چون ادله وجود ذهنی وقتی مطرح شد اثبات میکنه که ماهیت خودش تو ذهن میاد نه زلش. این جار و مجروری که کلمه به نفسه هست، این در اینجا باید کاملا مورد توجه باشه. برای ماهیت غیر از وجود خارجی که به برکت وجود خارجی آثار ماهیت بر ماهیت مترتب میشه، یک کون و وجودی است به نفسهی، به ماهیتهی، به ذاتهی، لا به شبهی و ذلهی. هذا اشارتون الى ما هو تحقیق من ان الاشیاء تحصل به انفسها لدل ازهان. این کلمه به نفس اشاره به اونیست که در باب وجود ذهنی تحقیق همینه که اشیا یعنی ماهیات حاصل میشن و متحقق میشن و موجود میشن به انفسها لدل ازهان، خودشون نه ذل و شبهشون. لدل ازهان، ایشون میفرماین ما فعل ازهان نگفتیم و لدل ازهان گفتیم، اینا حاصل میشن در پیشگاه ذهن، حاضر میشن نحوه حضور معلول در پیشگاه علت. چطور وجودات خارجیه وجود خارجیشون در پیشگاه حق تبارک و تعالی حضور داره و عالم محضر ربوبی هست، صور ذهنیم اصلا در پیشگاه ذهن حضور دارن، نه که در ذهن حلول کردن و ذهن محل اینهاست. اینجوری نیست که رنگ مادیت داشته باشه، نه. لدل ازهان که گفته شد رنگ تجرد تا حدی پیدا میکنه ادراکات. و هو الوجود الذي لا يترتب عليه تلك الآثار، این وجود ذهنی که ماهیات پیدا میکنن وجودی است که مترتب نمیشه برش اون آثاری که گفتیم، نه اینکه هیچ آثار مترتب نمیشه، نه، آثاری که متناسب با وجود ذهنی باشه مترتب میشه. اون آثار که در خارج مترتب میشود مترتب نمیشه. علتش هم اینه که ذهن انسان همینطور که وجودش ضعیفه خلقتش هم ضعیفه. خداوند متعال وجود قوی، خلقتش هم قوی، موجودات خارجیه، آثار برشون مترتب میشه. اما ذهن انسان، این صور ذهنیه که به اذن الله تبارک و تعالی می آفریند، اون آثار مترتب نمیشه. لم نقل فی الازهان للإشارت إلى أن قيام الأشياء بها قيام صدوري لا حلولي. ما گفتیم که، ما نگفتیم که لشیء غیر الكون فی الاعیانی کون بنفسه فی الازهانی، گفتیم لدل ازهانی، فی الازهان نگفتیم. کلمه فی که دلالت بر حالیت و محلیت میکنه به کار نبردیم، برای که اشاره ای باشه به این که قیام اشیا یعنی قیام ماهیات ذهنیه به ذهن، به اذهان، قیام صدوریه نه قیام حلولی. قیام صدوری مثل چی؟ که قیام الاشیاء بالمواد العالیه ولا سیما مبدأ المبادی. قیام صدوری مانند قیام موجودات خارجیه به مبادی عالیه، مبادی عالیه مثل فرشتگان، مثل ملائکه، وسائط فیض، انبیا و ائمه علیهم السلام که وسائط فیضن، اینا بهشون مبادی عالیه گفته میشه، مخصوصا مبدأ المبادی که حق تبارک و تعالی باشه. این لاسیه ما برای اینه، قیام اشیا به مبادی عالیه که وسائط فیض باشن مثل ملائکه و حقایق انبیا و ائمه علیهم السلام، یه هم قیام صدوریه. اما از اون ره گذر که مبادی عالیه خودشونم قائم به حق تبارک و تعالی هستن، باز قیام صدوری حسابی نیست. قیام صدوری حسابی اگر بخیم پیدا بکنیم یه موردی، قیام اشیاء به مبدأ المبادی که حق تبارک و تعالی باشه که علت العلل هستش. لذا کلمه لاسیه ما را ایشون آوردن در اینجا. مانند قیام اشیاء موجودات به مبادی عالیه، مخصوصا مبدأ المبادی، چون اون قیام صدوری که 100% میشه بهش گفت صدوری، قیام علت به معلوله، قیام اشیاء به حق تبارک و تعالی است. ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. اما قیام اشیاء به وسائط فیض، باز اونها هم به اذن الله تبارک و تعالی علیت دارن، اما چون خودشون هم معلول الله متعال هستن، قیام صدوری 100% نیست. ثم اشرنا الی وجوه من الادله. حالا این مدعا، ایشان 3 برهان اقامه میکنن بر اثبات وجود ذهنی، چون بسیاری انکار کردن، کسانی انکار کردن وجود ذهنی را که اشیاء تو ذهن نمیان، ازایشون 3 برهان اقامه میکنن بر اثبات وجود ذهنی که اشیاء خودشون تو ذهن میان. عرض میکنم که برهان اول اینه که ما یه قضایای موجبه ای داریم که در اونجا حکم میکنیم به ثبوت محمولی برای موضوعی، و در منطق هم خوندیم که وجود و موضوع لایجابیه حتمون برای اینکه ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، قاعده فرعیه اینجور میگه. ما قضایای موجبه ای داریم، در این قضایای موجبه حکم میکنیم به ثبوت محمولی برای موضوعی، و موضوع مسلما باید وجود داشته باشه در ظرف حکم، در اون وعایی، در اون افقی، در اون نشئه‌ای که ما حکم به ثبوت محمول برای موضوع میکنیم، باید موضوع وجود داشته باشه. والله محمول برای چی میخوایم اثبات بکنیم؟ معمول میخوایم حمله بر چی بکنیم؟ باید موضوع موجود باشه. حالا ما یه قضایای موجبه داریم که مسلما موضوع باید موجود باشه و موضوعشون وجود خارجی نداره. اگر بگیم موضوع معدومه، قضیه موجبه معنا نداره، به حال که ما قضیه موجبه تشکیل میده. بگیم وجود خارجی هم دارن، ندارن، پس وجود ذهنی دارن. ما میگیم بحر من زیبق باردون به تب، یه دریای جیوه و سیماب به تب برودت داره. این یک قضیه موجبه صادقه ای هست. البته برگشتش حالا به یه قضیه شرطیه میشه، انکانه اگر چنون چه بهرم من زیبق، اگر یه دریایی از جیوه و سیماب در خارج وجود پیدا بکنه بارده به طبعه. ما همین را داریم میگیم بهرم من زیبق باردون به طب، یه قضیه موجبه ای هست. ما برودت به طب که محمول باشه اثبات کردیم برای یک دریای از جیوه. ما حمل کردیم برودت به طب بر جیوه، بر سیما، در میزان الحراره ها به کار میبرن اینها. در اینجا لا شک که در این معنا که بحر من زیبق، اگر بگیم معدومه، در هیچ نشئه ای از نشئات واقعیت موجود نیست، پس قضیه موجبه ما غلطه، برای که موضوع نداری. برودت به تب میخواییم برای چی ثابت بکنیم؟ باید بهرام من زیبقی باشه تا براش برودت به تب ثابت بکنیم. اگر معدومه و نیست، برای چی میخواییم ثابت بکنیم؟ ایکه نیست. پس معدوم نیست، موجوده. در خارج هم موجود نیست. حالا تو کرات دیگر اگر باشه، ممکنه کره مریخی جایی، اما یه دریایی از جیوه وجود خارجی نداره. حالا که وجود خارجی نداره، پس وجود ذهنی داره. و هو المطلوب، که ماهیت بحر من زیبق خودش، نه ظلش، نه نقشش، نه صورتش، خودش در ذهن وجود پیدا کرده. چون ما که نمیخواییم بگیم که سایه یک دریایی از جیوه باردون به تب، سایه دریایی از جیوه که بارد به تب نیست. شبه و نقش دریای جیوه بارد به تب هیچگاه نیست، خودش بحر من زیبق باردون به تب. قضیه ایست موجبه و صادقه، حتما باید موضوع وجود داشته باشه، نمیتونه موضوع معدوم باشه. و از اون ره گذر که موضوع وجود خارجی نداره پس در ذهن وجود داره. بنابراین بحر من زیبق وجودش در ذهن، بنابراین ما وجود ذهنی داریم. پس اشیا به انفسها و ذواتها لا به ازلالها و اشباها وجود ذهنی پیدا میکنن. یا میگیم که اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین. اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زدینه، برای که اجتماع نقیزین نقیزان لا یرتفعان و لا یجتمعان، اما زدان لا یجتمعان لکن یرتفعان. پس اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زدینه. ما در اینجا اجتماع نقیزین موضوع قرار دادیم در قضیه موجبه و یه حکمی برش اثبات کردیم. مغایرت با اجتماع زدین که محمولیه ما اثبات کردیم برای اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین. مغایرت بینونت و جدایی با اجتماع زدین ما ثابت کردیم برای اجتماع نقیزین. کدوم اجتماع نقیزین؟ اجتماع نقیزین معدوم، اگه موضوع معدوم باشه که قضیه موجبه درست نمیشه. این قضیه موجبه هست و صادقه. در خارج هم که اجتماع نقیزین محاله، پس در کجاست؟ در ذهنه. این قلت بر این که اجتماع نقیزین بحث ما در ماهیات ممکنه هست، نه در ممتنعات که در پاورقی بدایت الحکمه هم این اشکال مطرح شده و جواب گفته شده. اجالتاً یه اجتماع نقیزین در یه جای باید وجود داشته باشه، البته در ذهن به حمله اولی وجود پیدا میکنه. اجتماع نقیزین ما تصورش میکنیم، همین اجتماع نقیزینی که ما تصورش میکنیم به حمله اولی خودش خودش، اما به حمله شایع اصطناعی صورت ذهنیه ماست و خارجیت هم پیدا میکنه مثل شریک الباری. پس اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین، این اجتماع نقیزین باید در یه جای وجود داشته باشه. در خارج که نمیتونه وجود داشته باشه، در عالم ذهن وجود داره. به حالا که وجود همینطوری که پیدا کرده، آقا الان ملزمی فرمود، هم در ذهن حضرت عالی که از اذهان عالی است، هم در ذهن بنده که از اذهان سافله است، حالا که وجود پیدا کرده. چرا؟ الان قضیه موجبه صادقه، قضیه موجبه. اگر ما به هر کسی بگیم که اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین، قضیتون موجبتون صادقتون حقتون صحیحتون، بس من نمیدونم، بنده نمیدونم، ما وجود ذهنی ما میخوایم بگیم. ما که حالا میخوایم تمام عالم رو حل کنیم، ما در اینجا فقط یه چی میخوایم عرض کنیم و اون اینه که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسی لدلزانی. خود اجتماع نقیزین تو ذهن هست، ما هم میخوایم عرض کنیم، بیش از هم نمیخوایم بگیم. حالا این عبارتشو بخونیم. سپس اشاره کردیم ما به وجوهی از ادله، سه تا برهان ایشون اقامه میکنن بر اثبات وجود ذهنی. الا اول قولنا للحکم ایجابا، ای نحکم حکما ایجابیا علی المعدوم، ای مالا وجود له فی الخارج، که قولنا بحر من زیبق باردون به تب و اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین، و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، و اذ لیس المثبت له هنا فی الخارج ففی الذهن. برهان اولی بر اثبات وجود ذهنی این سخن ماست که در شعر گفتیم، به خاطر این که حکم می کنیم ما به عنوان حکم ایجابی بر معدوم، بر یه چیز معدومی، یعنی اون چیزی که وجود خارجی نداره. حالا لازم هم نیست که معدوم که میگیم نه که معدوم مطلق باشه، ما حکم می کنیم به یک حکم ایجابی بر یه چیز معدومی، یعنی چیزی که وجود خارجی نداره. مثل این که میگیم دریایی از جیوه بارده به طبعه، ما حکم کردیم به حکم ایجابی بر یه چیزی که وجود خارجی نداره که دریای سیماب باشه، و باز دوباره یه مثالی برای ممکن الوجود میزنن که برای ممتنع الوجود، دومی برای ممتنع الوجوده. و اجتماع الضد نقیزین این موضوع مغایر لاجتماع الضدین این محمود، اجتماع نقیزین غیر از اجتماع الضدینه. و حالان که ثبوت شیئی که محمول باشه برای شیئی که موضوع باشه فرع ثبوت مثبت له هست که موضوع باشه، و از لیس المثبت له هنا فی الخارج مثبت له و موضوع که بهرم من زیبق و اجتماع نقیزین باشه، چون در این مورد در خارج وجود ندارن ففی الذهن، پس در ذهن وجود دارن.